به هر حال توسعه اقتصادی یک منطقه برای غلبه بر بحران‌های امنیتی استفاده کردن. یعنی به صورت مشخص ما می‌بینیم در استان سینکیانگ این اتفاق رخ داده و خب خیلی از تهدیدها به واسطه حالا اون تولید ثروتی که شده، ایجاد رفاهی که شده و توسعه اقتصادی که در اون منطقه به وجود اومده خنثی شده و خب ما هم احتمالاً یعنی حتما میتونیم با تدبیر لازم این کار رو به هر حال شکل بدیم.
راهی غیر از این نیست، یعنی برای تولید امنیت فقط از کانال اقتصاد میتونیم وارد شیم
و اون هم توی یک منطقه ای مثل شاید سیستان و بلوچستان ما که خب به خصوص چابهار که یک گنج تنها بندر اقیانوسی ما هستش و شاید بگیم که در قلب اون نگرش جدید آفرو اوراسیایی چینی ها قرار داره. یعنی ما اگر توی نقشه چابهار رو نگاه بکنیم میبینیم که در قلب سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا که مجموعاً بهش آفرواراسیا میگن قرار داره و توان این رو داره که سه قاره رو به هم دیگه متصل بکنه و یک امکان بی‌نظیری اونجا هستش که خب متاسفانه شاید تا به امروز ما به این امکان توجه زیادی نداشتیم، ولی خب در برابر میبینیم که در گوادر چه اتفاقاتی داره رخ میده، سرمایه گذاری سنگینی اونجا چینی‌ها دارن انجام میدن و خب خود این هم یک بحثی هستش که آیا واقعاً گوادر رقیب چابهار باید تلقی بشه یا اینکه نه ما میتونیم هر دوی اینها رو به عنوان یک کل ببینیم و به هر حال توی بله. اون نظم جدیدی که داره ایجاد میشه به هر حال ما هم سهم خودمون رو از اون کیک از این طریق بتونیم برداریم.
من راجب چابهار عرض بکنم که ببین چابهار حد فاصله بین دو تا بازار یا بین چند بازار رو بس باشه.
بله.
ساخت زیر ساخت به تنهایی نمیتونید اونا فعال بکنه. درسته اون ضروری است، شرط لازم است، ولی شرط کافی نیست. شرط کافی وجود بازارهای متعدد در اطراف ما است. ببینید کل حجم روابط هند با آسیای مرکزی 2 میلیارده و این نمیتونه به اندازه کافی این موتور محرکی برای چابهار باشه. در اون زمان که یادم است من هست 20 سال پیش که موضوع ترانزیت شمال جنوب و بندر چابهار بود، هلندی ها در روتر از بند مدیران بندر روتردام هلند به ما پیشنهاد میکردن که بیاین اداره اون بندر را به ما بدید که ما بتونیم بازار اروپا را از طریق چابهار به بازار جنوب آسیا شرقی وصل بکنیم. ولی خب موضوعات، من گفتم موضوعات بین الملل چقدر تأثیر میذاره برای موضوع. وقتی ما نتونیم با هلند کار بکنیم، با روتردام کار بکنیم، خب بازار دیگه ای به اون بزرگی برای ما نیست که بتونه
و این اثرگذار
و این اثرگذار همه الانشن استرالیا، ژاپن و هند،
خیلی کشورهای حوزه آسیان که خب
نه حتی این موضوع در سخنرانی نخست وزیر هند در ژاپن مطرح شد که با کمک استرالیا بندر چابهار توسعه بدن، ولی خب بله. موضوع روابط بین الملل ما در واقع مانعی برای این موضوع شده.
درسته. خیلی ممنون از شما جناب آقای دکتر محسن روحی صفت، کارشناس ارشد مسائل شبه قاره و دیپلمات پیشین ایران در پاکستان. شماره پیامک 3035 پل ارتباطی ما با شما عزیزان هست و هر زمان که خواستید میتونید برنامه را در اپلیکیشن ایران صدا گوش بدید. فاصله ای از پخش میگیریم، مجددا برمیگردیم.
نگاه به شرق، دیدگاه ها، زمینه ها و فرصت ها. شکل گیری نظم نوین بین الملل. بررسی روابط تاریخی و تمدنی. راهبرد شرقی.
مخاطبان محترم رادیو گفتگو، با برنامه راهبرد شرقی در خدمت شما هستیم، کاری مشترک از مؤسسه مطالعات جهان معاصر و رادیو گفتگو. برنامه امروز ما بررسی سیاست همسایگی ایران در قبال پاکستان هست و در خدمت جناب آقای دکتر محسن روحی صفت هستیم، کارشناس ارشد مسائل شبه قاره و دیپلمات پیشین ایران در پاکستان. جناب دکتر، شما اشاره داشتید به فرصت‌ها و چالش‌هایی که وجود داره در ارتباط با پاکستان، و با توجه به حضور میدانی شما، خب شما اونجا معاون سفیر بودید، سابقه در واقع دیپلماتیک دارید در این کشور، و حالا من اطلاع دارم که به نقاط مختلف این کشور سفر کردید، یک مقدار شاید بیشتر بهتره که به فرصت‌هایی بپردازیم که اینجا وجود داره، فرصت‌هایی مثل بازار انرژی پاکستان که خب یک مسئله مهمی هستش، مسئله هستش که به هر حال ما میدونیم پاکستان یک کشور مصرف کننده انرژی و نیاز شاید داره به انرژی ایران. چه اقداماتی رو در این مسیر ما میتونیم شکل بدیم؟
بله، پاکستان مهمترین دغدغه‌اش از جهت اقتصادی موضوع انرژی. با این جمعیت در واقع مقدار تولید برق پاکستان بسیار کمه و در تابستان در بسیاری از شهرهای پاکستان زمانی که برق هست به بیش از چند ساعت نمیرسه. لذا در حالی که ما در ایران در کنار پاکستان منابع عظیمی از انرژی داریم، پاکستان با کمبود انرژی به شدت مواجه است. خب برای این کار نوع تعامل ما با پاکستان روی خط لوله بود، چه خط لوله انرژی گاز از ایران به پاکستان و از پاکستان به هند بره. ولی آنچه که مانع اصلی در این موضوع شد، فشارهای آمریکا به پاکستان در جلوگیری از عملی شدن چنین پروژه‌ای بوده و متاسفانه این پروژه خطش تا لب مرزهای ما بین ما و پاکستان هم کشیده شده، ولی پاکستان هنوز نتونسته از فشار آمریکا تو این زمینه در بیاد و بتونه چنین پروژه‌ای را اجرا بکنه. میشه راههایی براش پیدا کرد، از جمله این که چون کشیدن خط لوله در داخل پاکستان بدون حمایت بنگاه‌های بین‌المللی مالی امکان پذیر نیست، بتونیم با کمک از چین یا روسیه یا برخی از کشورهای دیگه این سرمایه‌گذاری اون کشورها در پاکستان انجام بدن و بعد از در واقع سود حاصل از این صادرات کشور پاکستان بتونه این پولا باز پرداخت کنه.
درسته. پس این امکان هم به هر حال به شرط شاید شکل دادن به اون همکاری های بین المللی، چون ما میدونیم طرحی بوده برای به هر حال انتقال انرژی از ایران به پاکستان که خب حالا جدی بوده، ولی حتی این صحبت ها هست، یعنی هنوز هم توی اینترنت شما نگاه بکنید مقالاتی وجود داره در مورد امکان هایی که وجود داره برای انتقال انرژی ایران از پاکستان به سمت حتی چین، که خب این یک شاید ظرفیت جدیدی رو برای ما فعال میکنه، یک فضای جدیدی رو برای ما ایجاد میکنه و خب خیلی توی قدرت منطقه ما اثرگذار خواهد بود. جناب دکتر، خب شما چندین بار اشاره داشتید به بحث سرمایه‌گذاری و اینکه سرمایه‌گذاری‌هایی میتونه از سوی دو طرف شکل بگیره. این فرصت‌های سرمایه‌گذاری کجا هستن؟ چطور ما باید اینها رو بهشون نگاه بکنیم و چه شرایطی دارن؟
ببین، کنفدراسیون بازرگانی پاکستان که هم در لاهور هست هم در کراچی خیلی قوی هستن، اینها سفرهای به ایران دارن و از طرف ما اتاق بازرگانی هم سفرهایی به اون کشور میشه.
بله.
تو این سفرها دو طرف از هم شناخت پیدا میکنن و در واقع میتونن نیازهای هم دیگر بشناسن و بعد با هم مذاکره کنن. به غیر از این، اون مناقصاتی که کشور پاکستان اعلام میکنه خصوصا در زمینه سرمایه گذاری، ما میتونیم در این مناقصات شرکت بکنیم. من زمانی که سفارت ایران در اسلام آباد یا سرکنسول ایران در پیشور بودم، این مناقصات ها برای ایران میفرستدم.
بله.
و خاطرم هست برخی از شرکت های ایرانی هم در شرکت میکردن، ولی خب گفتم که یکی از عوامل این که چنین حرکتی دوباره شکل نگرفته، بله، وجود تحریم های بانکی است که در واقع مانع از تحقق چنین
این در شده. علاقه طرف پاکستانی هم برای سرمایه گذاری در ایران اثرگذار بوده دیگه.
کشور پاکستان علاقه مند است اون پروژه به اجرا بشه، اجرایی بشه. هر کسی بتونه براش اجرا بکنه، اونو دعا میکنه برای دیگه، یعنی مهم اجرا شدن اون پروژه است. لذا حتما اینا با ما که زبان فارسی میدونیم و با ما فرهنگ مشترک دارن علایقه بیشتری نشون میدن، ولی به شرطی که ما هم در این امور جدی باشیم، فعال باشیم و بتونیم اونا به اتمام برسونیم.
پس به طور کلی ما میتونیم بگیم که نسبت به ایران نگرش مثبتی در پاکستان وجود داره و از طرفی فرصت‌های فراوانی هم اونجا برای ایران هست، ولی خب چالش‌هایی هم هستش که قاعدتاً ما میتونیم به هر حال از مسیرهای مختلف اونها رو حل بکنیم.
مخاطرم هست که وقتی که یک هیئت ایرانی برای همین مشکل بانکی رفتن به پاکستان، نخست وزیر پاکستان هواپیمای شخصی خودش در اختیار رئیس بانک مرکزی ایران قرار گذاشت که برد کراچی و بتونن مشکلات حل بکنن. یعنی چنین آمادگی بودن که از هر امکانی فراهم بکنن، ولی متاسفانه فشارهای غربی مانع از تحقق چنین امور شد.
ولی خب این امکان وجود داره با توجه به حالا عضویت ایران در پیمان شانگهای و خب اتفاقاتی که داره میفته، نظم جدیدی که در حال ظهور هست، خب این نوید میده که شاید آینده روابط با پاکستان خیلی متفاوت باشه. با
بله اون زمان بره دیگه.
بله خب قاعدتاً زمان بره هم خواهد. خیلی ممنون از شما جناب دکتر محسن روحی صفت، کارشناس ارشد مسائل شبه قاره و دیپلمات پیشین ایران در پاکستان. جناب دکتر در حد 3 دقیقه اگر جنبندی دارید بفرمایید.
خواهش می‌کنم. ظرفیت متعددی از ذات مردمی هم وجود داره. گردشگری در ایران برای پاکستانی ها جذاب است و اونها علاقمندن از این گردشگری استفاده کنن، ولی شرکت های گردشگری در پاکستان هیچ گونه تبلیغ انجام نمیدن. حتی گردشگران پاکستان آمادگی دارن که مثلا با یه هواپیمای بیان در ایران و در ایران بگردن بعد برن حج. در واقع به حتی بسیاری از بزرگان اهل تصوف که در ایران مدفون هستن مورد علاقه اهل سنت پاکستان هستن. از ظرفیت گردشگری ایران برای پاکستان بایستی به خوبی استفاده کرد.
خیلی ممنون از شما جناب دکتر محسن روحی صفت، کارشناس ارشد مسائل شبه قاره و دیپلمات پیشین ایران در پاکستان. امروز ما با موضوع بررسی سیاست همسایگی ایران در قبال پاکستان در خدمت شما بودیم و اشاره داشتید به فرصت‌هایی که برای ایران وجود داره و به هر حال اون ارتباطات تمدنی که بین مردم ایران و پاکستان هستش که میتونه زمین ساز ارتباطات موثرتری در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی باشه. خیلی ممنونم از شما مخاطبان محترم. در این لحظه به ایتم معرفی کتاب میرسیم.
یکی از کتاب‌هایی که در مورد پاکستان در ایران اخیراً چاپ شده به نام همزیستی تنش‌زا،
بله،
رهیافت جدید بر امنیت ملی پاکستان. نویسنده این کتاب آقای ارشد عری و مترجم کتاب خانم سمیه مروتی هستن.
بله.
این کتاب خیلی کتاب بروزی هست و پرداخته به زیرساخت‌ها و بنیان‌های اصلی پاکستان و دغدغه‌هایی که پاکستان از بد و تشکیلش تا کنون باش روبرو بوده. موضوع اصلیش در واقع نظامیان پاکستان و بخش دولتی پاکستان هست که چگونه اینها بر هم اثرگذار هستند و چگونه اینا با محیط بین‌الملل ارتباط پیدا میکنن و دولت‌های سرنگون میشن و دولت‌های سر کار میان.
بله.
و در واقع در این کتاب کسی که مطالبه کند به راحتی میتونه پیش بینی بکنه که وضعیت پاکستان در آینده به چه سمت سویی میره. این خانم سمیه مروتی در این زمینه زحمت زیادی کشیدن، چون در ایران کتاب‌هایی که به معرفی پاکستان هست به ندرت یافت میشه.
بله. خیلی ممنونم از شما.
باش.
خیلی ممنونم از شما مخاطبان محترم رادیو گفتگو که امروز هم همراه بودید با برنامه راهبرد شرقی با موضوع بررسی سیاست همسایگی ایران در قبال پاکستان. مهمون امروز ما جناب دکتر محسن روحی صفت بودند، کارشناس ارشد مسائل شبه قاره و دیپلمات پیشین ایران در پاکستان. شماره پیامک 301035 پل ارتباطی ما با شما عزیزان هست و هر زمان که خواستید میتونید برنامه رو در اپلیکیشن ایران صدا شنونده باشید. ممنونم از همراهیتون. من فرشاد عادل، کارشناس مجری برنامه راهبرد شرقی، از شما عزیزان خداحافظی میکنم. وقت بخیر، خدا نگهدار. We'll be right back.
به زودی بار دیگر
شمال و جنوب و شرق و غرب کشور
مملو از حضور ملت پیروزمند ایران عزیز خواهد شد.
انتخابات مال همه مردم است. مردم سرنوشت خودشون دست خودشون است و انتخابات برای تأثیر سرنوشت شما ملت است.
دگربار ایرانیان را فرصتی است برای با هم بودن. همگان به نظاره نشسته هم. حضور پرشورمان را.
خاکم رو، وطنم رو دوست دارم. حتما تو این انتخابات وظیفه شرعی خودم میدونم که شرکت بکنم.
چرا شرکت نمیخوام؟ مملکت مال خودمون نیست مگه؟
این وظیفه قانونی و بلایی ماست که تو انتخابات شرکت کنیم.
امسال رای اولی هستیم، تازه افتادیم تو 18 سال و میتونیم رای بدیم.
خاک مهربان من، ای وطن وطن وطن، صبح آرزو دمید از کرانه امید، ای دیار روشنی نور دیده منی، خاک تو ستاره ریز ای گرامی ای عزیز، سرزمین خرم عاشقان با.
و اینک عزممان را جزم می کنیم
به سمت یک انتخاب درست
همراه با رادیو انتخاب.
انتخابات اون مسیر صحیحی است که مردم می توانند به وسیله اون و از اون مسیر حاکمیت ملی را، مردم سالاری را، جمهوریت را در کشور تأمین کنند.
رادیو انتخاب را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید. رادیو انتخاب، صدای مردم.
به نام خدا، با عرض سلام خدمت شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو. بخش دوم برنامه ها رو تقدیم می کنیم که از ساعت 14 امروز آغاز شده تا 22 ادامه خواهد یافت. این برنامه ها روی موج اف ام ردیف 103.5 دهم مگاهرتز تقدیم میشه. شما عزیزان میتونید با ما در ارتباط باشید، نظرات خود رو بیان بفرمایید که همکاران ما بتونن با استفاده از نظرات شما عزیزان برنامه های بهینه و بهتری رو تهیه و تقدیم کنند. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-1035. مخاطبان فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو، برای اطلاع از جدول پخش برنامه های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال ما در پیام رسان بله مراجعه کنید. همچنین آخرین اخبار برنامه ها و فایل صوتی اونها رو هم ما در این کانال به صورت روزانه بارگذاری میکنیم و در اختیارتون قرار میدیم. Thank you.
باغ خاطرم گل می نشونی، گل می نشونی، با هم زبونی، با هم زبونی. به خاکم یا تو سنبول می نشونی، گل می نشونی، با هم زبونی، با هم زبونی. به گل در سر پا می گذاری، پا می گذاری، به بختیاری، با بیقراری. گل سرخی به کاکل می نشونی، گل می نشونی، گل بی خزونی، گل بی خزونی. به یه دستت به دستم باقه تا آباد، ای باقه تا آباد، از غربت آزاد، ای خاطر نشاد. که بی تو آتشم در خرمن افتاد، در خرمن افتاد، ای خاطر نشاد، از غربت آزاد. به مثل پارمنی تنها در این دشت، تنها در این دشت، بریم به گل گشت، بریم به گل گشت. دلم تنگ برای تنگ سیاد، جون تنگ سیاد، ای خاطر چاد، از غربت آزاد. یک بغل بابونه داری، عذاب چشم من پیمونه داری، صفای چشمه زاینده رودی، کرم با خیش و با بیگونه داری. دل من شاد تا باشی کنارو،
از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو توجه شما عزیزان رو به برنامه کوتاه رأی اولیها جلب میکنیم.
من 19 سالمه.
19 سالم. 18 خورده ای؟
من 19 سالم.
19 سالمه.
ما اولیها. برای ساختن مسیر زندگی باید هدف داشته باشیم. شاید گاهی موانعی پیش رومون باشه. موانعی که ابتدا ازشون بترسیم. دلهوره داشته باشیم برای انتخاب راه درست و تصمیم عاقلانه. اما در نهایت با تدبیر درست میتونیم یک راه خوب رو برای خودمون بسازیم. نمیگم همیشه بهترین و درست‌ترین تصمیم رو داریم، اما میتونیم بر اساس هویتمون تصمیم بگیریم. اینطوری اگر اشتباه هم باشه راه برگشت داریم، پشیمون نمیشیم.
خیلی خوبه که اگه میخوایم عادتی رو در خودمون شکل بدیم، تغییر اون عادت رو یا ایجاد اون عادت رو بر اساس هویت در خودمون ایجاد کنیم، نه نتیجه.
هدف شما از زندگی چیه؟
زندگی ایدار، راحت، بی‌دغدغه.
هدفم اینه که هر چی دارم فدای اون چیزی که برای آینده دارم میسازم بکنم.
هدف من اسلامه، دین خداست، اون که خدا فرستاد.
هدف استفاده از همه چیزی که خدا آفریده،
آرامش توأم با سعی و تلاش، تا لحظه‌ای که آدم زنده هست، تا روز آخر.
بودن فعلا، چون ما دیگه به قول معروف آردامون بیختیم و قلبی رامون زدیم.
آرزو، باور و حرکت، سه رکن اصلی رسیدن به اهدافی که ما براش تلاش میکنیم، تلاشی که با برنامه ریزی و اولویت بندی اون رو در خودمون و در روحیمون ایجاد کردیم و با اراده ای قوی براش میجنگیم. چه خوب این روحیه از همون جوونی پرورش پیدا کنه، نه؟ مثلا همون وقتی که 18 یا... آیا تا حالا شده تصمیمی بگیرید که بعداً بفهمید اشتباه بوده؟ پای اشتباهتون ایستادین؟
من خودم اصولاً آدم مسئولیت پذیر هستم.
اگر توی این موقعیت باشین چه کار میکنین؟
پای حرفا، انتخابا و تصمیماتی که میگیرم هستم، میمونم و تا آخرش قبول میکنم که آقا غلط باشه دیگران رو محکوم نمیکنم.
گفتم از همین سن شروع کنین خوبه، و چه عرصه‌ای بهتر از عرصه انتخابات که میتونین تمام عزمتون رو جزم کنین برای یک انتخاب درست و هدف گذاری معین. فکر میکنین شما رای اولی ها چطور در این میدان سرنوشت ساز بتونین با یک هدف مشخص رای بدین؟
یه فردی باید انتخاب کنین که توی رای اولمون اشتباه نکرده باشه،
به حرفش عمل کنه، بالاخره فقط حرف نباشه.
رو راست بودن و صداقت بر من خیلی مهمه.
حالا با این عزم راسختون چه انتظاری از نتیجه انتخابات دارین؟
شرایط کشور رو نه با بیخیالی و نه با تعصبات بیجا به خطر نندازن، بلکه با نگه داشتن حد اعتدال بهترین تصمیمات رو بگیرن.
رأی اولی های عزیز، شما در قبال رأی و انتخابتون برای یک هدف مشخص میتونین انتظار داشته باشین، پس برای تحقق این مهم شما هم سهیم باشید.
اگر ما بخوایم فشارهای دشمنان از بین بره یا کاهش پیدا کنه، راهش این است که حضور مردم در کشور افزایش پیدا کنه.
سرنوشت من و تو به دست ما، آسمون سهم تموم آدم ها، انتخاب من و تو ما شدنه، زندگی یه انتخابه.